نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آغاز سال جدید به لحاظ سال شمسی است و همچنین آغاز سال عبادی به عنوان آنچه که در روایات اومده که ابتدای سال و انتهای سال با ماه مبارک رمضان است. روایات متعددی داریم که ماه مبارک رمضان ابتدای سال جدید و انتهای سال قبل محسوب میشه، که مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار از این دست روایات تعبیر میکنه به این که شاید مراد سال عبادی باشه، چون سال هجری بر پایه هجرت پیامبر صلوات الله علیه است، که البته هجرت در ماه ربیع بود اما با یک تسامح مسلمانان آغاز سال هجری رو ماه محرم قرار دادن، چون در زمان قبل از بعثت ماه محرم بین عرب ها آغاز سال محسوب می شد، لذا هجرت ولو 15 ربیع بود یا اول ربیع بود به اعتبار حرکت از مکه که 15 وارد مدینه شدن یا 12 وارد مدینه شدن بر اساس اختلافی که حالا در نقل هست، در این حال چند ماه تسامح کردند و ماه محرم رو ابتدای سال هجری قرار دادن. اون سال هجری می شود هجری قمری، و سال ایرانی هم که به اعتبار گردش زمین بر دور خورشید هست که سال شمسی و خورشیدی گفته میشه، که بهار پایه سال جدید قرار میگیرد. در هر صورت امسال سال بهار و سال بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن تقارن پیدا کرد، و مناسب دیدم که اولین جلسه ای که با شما خواهران مکرمه داریم پیرامون این سوره مبارکه چند کلمه ای صحبت کنیم. خب ابتدا امروز سال روز تخریب بقاع متبرکه بقیع توسط وهابیون هست، که به لحاظ سال قمری 102 سال پیش، به لحاظ سال قمری قبور متبرکه ائمه معصومین علیهم صلوات الله رو تخریب کردن. خب ریشه این تخریب برمیگرده به قرن 7، یعنی الان ما در قرن 15 هستیم، 8 قرن قبل، 800 سال قبل تقریبا، ابن تیمیه در شام خب یک شخصیت علمی بود ولی به لحاظ کلامی اعتقادات خاصی داشت، و خیلی از اعتقادات مسلمانان رو شرک میپنداشت. پایه‌گذاری این تفکر در 800 سال قبل در سرزمین شام توسط ابن تیمیه بود. بعد از 400 سال از اون دوره میگذشت، در قرن 12 محمد ابن عبدالوهاب یک طلبه سنی مدینه بود، راه افتاد، یک دنیاگردی فلجمله کرد، عراق رفت، ایران اومد، حتی قم اومد، اصفهان رفت، جای مختلفی رو رفت و بعد رفت شام. رفت شام و در اونجا مکتب ابن تیمیه رو مجدد احیا کرد محمد ابن عبدالوهاب. خب اون زمان میدان دست انگلیسیا بود، هنوز آمریکا خیلی اون زمان تو عرصه سیاست ورود نداشت، دست انگلیسیا بیشتر امور دنیا و استکبار و استعمار میچرخید. محمد ابن عبدالوهاب رو انتخاب کردن به عنوان یک عنصری که بتواند در جهان اسلام رخنه کند و اون تعبدات، تعقلات و تدین جامعه اسلامی رو درش خدشه ایجاد کنه. پایه‌گذار وهابیت محمد ابن عبدالوهاب در قرن 12 بود و به عنوان یک تفکر بسیار زننده و متعفن در جهان اسلام با بسیاری از اعتقادات مسلمان ها شروع کرد به جنگ و ستیز برخواستن. بسیاری از اعتقادات مسلمانان رو زیر سوال بود و عمدتاً شخصیت نبی مکرم اسلام علیه صلوات الله و به صورت اخص اهل بیت رسول خدا رو اینها نشانه گرفتن، چون ابن تیمیه در 800 سال قبل و چه محمد ابن عبدالوهاب توسط انگلیسی ها در نزدیک 400 سال قبل، 300 خورده ای سال قبل. اینها هدفشون شخص پیامبر و اهل بیت پیامبر علیهم صلوات الله بود، دنبالی بودن که نشانه های هم پیامبر و هم اهل بیت پیامبر رو از بین ببرن با مارک شرک. لذا اول قبور ائمه رو در بقیع تخریب کردند، بعد هر گونه زیارت قبور بقیع رو شرک دونستن، دست اندازی به گنبد و بارگاه نبی مکرم هم کردن و قصد تخریب اونجا هم داشتن، اما بیداری مسلمان ها اجازه نداد. اینا در پی این بودن که بعد از اینکه آثار مدینه رو از بین میبرن و یاد مدینه رو هم از بین ببرن، مدینه رو متروکه کنن، مدینه رو از حضور زائرین خالی کنند و در نهایت متمرکز در کعبه بر اساس همون تفکرات ابو سفیانی که بت و بت‌پرستی و مادیگرایی مبنای زندگی دنیایی باشه، با این نگاه اینا ورود کردند. الانم آل سعود با این فرهنگ غربی که دارن در محیط حجاز وارد میکنن و در مکه حتی در مسجد الحرام ورود مشرکین رو که قرآن با صراحت حضور مشرکین رو در مکه ممنوع کرده، اینا باز همون خط محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه رو توسط همون سیاست های استکباری انگلیس و امروز اضافه شده آمریکا در پی هستن که جهان اسلام میگن اسلامش بماند ولی پیامبرش نماند. همون حرفی که معاویه در شام زد که این شهادتی که تو این اذان گفته میشه تا اینکه این شهادت رو من حذف نکنم دست نمیکشم. اون شهادت به توحید مشکلی ندارد، اون شهادت به نبوت است که مشکل درست کرده. دنبال این بودن و الان هم هستن، الا که با یک تزویر و تدلیسی که چهره کارهای خودشون رو میکنن که آدم فکر میکنه دارن مسیر آزادی رو طی میکنن، در حالی که در پی آزادی اندیشه نیستن، بلکه در پی به اسارت گرفتن اندیشه حق و رها کردن اندیشه باطل هستن. و این شما خواهران به عنوان که امروز مخاطب من شما هستید و یا کل طلاب و کل علاقمندان به دین و معتقدین به اسلام وظیفه دارن با معرفت، با اندیشه، با معارف دین به جنگ دشمن باید رفت. امروز بازوان مقابل بازوی دشمن قرار گرفتن کافی نیست، شمشیر در برابر شمشیر قرار گرفتن کافی نیست. دشمن هم با سلاح شمشیر و تسلیحات نظامی ورود کرده و هم با سلاح بسیار خطرناک فکری، افکار باطل رو پوشش طلایی دادد و در صدد از جامعه رو به سمت انحطاط بگشونه. و شما طلبه ها رسالت این رو دارید که معارف اهل بیت رو خوب بشناسید، معارف رو باور به باور بنشانید در وجودتان. دانش معارف اهل بیت و قرآن و رسول مکرم کفایت نمی کند، دانش باید تبدیل بشه به معرفت، معلومات باید تبدیل بشه به معرفت، معرفت تبدیل بشه به بصیرت، بصیرت تبدیل بشه به باور، باور تبدیل بشه به یک عقیده گره خورده با تمام وجودمان. اون زمان هستش که می توانیم در برابر استکبار جهانی قد علم کنیم و کمر استکبار شکسته بشه. وظیفه شما هم درس خواندن است، هم تهذیب نفس است، هم بصیرت است، هم معارف رو در درون خودتون مدام تحلیل کردن تا تبدیل به عقیده شود، تبدیل به باور شود، به یک فهم عمیق بشود، نه اینکه فقط یک مجموعه معلومات در ذهن باشه. نه، باید بر قلب بنشیند، بر باور درونی بنشیند. اون موقع هستش که ما میتوانیم یک عنصر مؤثری در دنیا بر علیه جریان ضد دینی قرار بگیریم. حالا این سوره شریفه هم که خدمتتون تلاوت کردم ناظر به همین جریان است که در این مقدمه بیان کرده. خدای سبحان به رسولش میفرماید انا اعطینا، انا نا یعنی انا یعنی ما، به یقین با تأکید میفرماید انا اعطینا که ما به تو دادیم، لطف کردیم، حتما هم این کار رو کردیم و باید هم این کار رو میکردیم، به تو کوثر دادیم. کوثر تطبیق و تعویلش شخصیت فاطمه سلام الله علیه هاست. این تعویل مسئله، تعویل یعنی تطبیق آیه به مصداق خارجی، این رو بهش میگن تعویل. تفسیر یعنی پرده برداری از معنای کوثر. حالا کوثر چیه؟ کوثر یعنی خیر کثیر. ما به تو خیر کثیر دادیم که حالا نمونه اتم خیر کثیر حضرت زهرا سلام الله علیها است که منشأ افاضه همه فیوضات الهی است. به برکت زهرا سلام الله علیها جامعه بشریت، جهان خلقت و طبق بعضی از روایات حتی وجود نازنین پیامبر علی ابن ابی طالب و اهل بیت عصمت علیهم صلوات الله، به برکت وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این منشأ همه هستی، این خیر کثیره. خب شما دیگه فاضلید الحمدلله، میدونید که قرآن چند مدل آیه داره. یه آیه خداوند متعال پیامبرش رو مورد خطاب قرار میده، قل اعوذ برب الناس انا اعطیناک، اینا مخاطب پیامبر است. گاهی مردم به عنوان ناس یا ایها الناس، گاهی مؤمنین، گاهی کفار مخاطب، گاهی وقتا هم نه، آیه مطلق مخاطبی ندارد. این تنوع آیات معانی داره که واردش نمیشیم، ولی آنچه که در ارتباط با این آیه خدمتون عرض کنم، هر جا خطاب به پیامبر هست عظمت مطلب رو میرسونه، نشون میده که این معنای آیه منزلت و اون جایگاه اولیش نفس پیامبر است. انا اعطیناک، هرچند که محدود به نفس پیامبر نمی شود، ما همه مشمول این آیه هستیم. خدا به همه ما کوثر داده. بله، کوثر پیامبر با کوثر ما بسیار متفاوت است، چون شخصیت پیامبر عظیم است، نعمت بزرگ. کوثر به معنای نعمت بزرگ، به معنای تفسیریش، نه به معنای تأویلیش. به معنای تفسیریش نعمت بزرگ خدا به پیغمبر داده که اون نعمت قابل مقایسه با نعمتهایی که به ما داده شده نیست، ولی همه ما نعمت بزرگ داریم. یعنی انا، خداوند متعال خطاب به شما میفرماید که ما به شما خواهران بنت الهدا کوثر دادیم، یعنی نعمت بزرگ دادیم. و انتعد دو نعمت الله لا تحصوها، شما اگه نعمتهایی که بهتون داده شده رو بخواید دقت کنید، از نعمت مادی جسم سالم و عقل سالم و نعمت نفس کشیدن و نعمت که فراوان است، تا نعمت مسائل پیرامونی، تا نعمت هدایت، تا نعمت طلب شدن، تا نعمت زمانی خداوند متعال وجود شما رو قرار داده که جهان داره بیدار میشه، در محیط انقلابی جامعه اسلامی ایران دارین رشد میکنید، مقدمه ظهور رو دارید فراهم میکنید، منشأ اثر در عرصه جهانی برای ظهور حضرت حجت علیه صلوات الله هستید. خیلی مهمه. آرزو، امام صادق میفرماید من آرزو میکنم ای کاش زمان حجت باشم، زمان مهدی موعود باشم. شما اون آرزویی که امام صادق علیه السلام داره خدا برای شما محقق کرده و مقدم چین ظهور حضرت. اینا نعمتهای بزرگی است. انا اعطینا کل کوثر، به همه شما خدا کوثر داده، به همه ما خدا کوثر داده. این نعمتها رو بهش توجه کنیم. این یک آیه. بعد میاد آیه آخر، حالا آیه میانی رو بعد میگم. در آیه آخر میفرماد که این نشانعک هوال ابتر، او کسی که پوزخند میزنه به شما، تمسخر میکنه شما رو به خاطر طلب شدنتون، به خاطر تدینتون، به خاطر ایمانتون، به خاطر انقلابی بودنتون، به خاطر حمایت از ولایتتون، به خاطر حمایت از غزتون، به خاطر حمایت از آزادی، به خاطر مخالفت با تفکر استکباری آمریکا، به خاطر اینکه تقابل میکنید با تفکر مادیگرایانه‌ای که امروز دشمن میخواد جایگزین تفکر معنوی توجه به ذات باری تعالی است، اینا مسخرتون میکنن، طبیعی مسخرتون کنن. قرآن میفرماید ان شانعک، او کسی که هی به شما پوزخند میزنه، او کسی که شما رو مسخره میکنه، هو ولابتر، او ادامه ندارد، او پایانی ندارد. شما که نعمت دارید، شما که بهتون این نعمت ها رو دادیم، ماندگار خواهید بود. اونا ماندگار نیستن. از این دوتا آیه استفاده میشه که این نعمت هایی که خدا به ما داده برای ماندگاریش پیدا کردن ها. خدا این همه تفضل به ما کرده، بدن سالم داده که بمانیم، فکر سالم داده که بمانیم، ایمانی داده که ما رو ماندگار کند، محبت اهل بیتی داده تا ما رو ماندگار کند، ما رو طلبه کرده تا ما رو ماندگار و جاودانه بکند. تمام نعمت هایی که ناعتینا کلکوفر، تمام نعمت هایی که خدا به شما داده برای که شما ماندگار بشی، برای که شما ماندگار بشی. لذا چه من خودم رو مسخره کنم، چه دیگران منو مسخره کنند، به اندازه ای که خود منم خودم رو مسخره میکنم، ابتر میشم. او کسی که طلبگیشو به سخره میگیره، خودش به سخره میگیره. سخره یکی چیه که خوب درس نمیخونه، یکی چیه که دنبال فرار از کلاسه، یکی چیه هستش که دنبالی هستش که درس رو با یک نمره علکی پشت سر بگذاره، به قول معروف پاس کنه. کسانی که علم رو، علم دین رو بازیچه میگیرن، خب اینا دیگه علمشان به اونها ماندگاری نمیدهد. کسانی که حجابشون رو یک نگاه اجباری و تحمیلی بهش مینگرن، ولو حجاب داشته باشه، این چون شانه خودشه دیگه. کسی که شانه حجابشه، کسی که شانه زندگی طلبگیشه، زندگی طلبگی داریم ما، ولی بیاد نسبت به زندگی طلبگی شانه باشد، یعنی شنیع، یعنی سخره بگیرد، یعنی بدگویی کند و تبری به نوعی بجوید، به هر نسبتی، حالا از 100%، 1% یا 100% فرق نمی کنه، متناسب شانع بودن به نعمت هامون، به هر میزانی که خدای نعمت ها رو به ما داده، به هر میزانی که شانع این نعمت باشیم، ابتر میشی. لذا خیلی ها هستن، طلبه هستن، ولی ابتر میشه. 10 سال 20 سال توی کسوت طلبگی بوده، اما یه دفعه یا آدمی میشه عوضی، یا یک آدمی میشه بیگانه با دیگه، با فضای طلبگی، همه 10 سالش ابتر میشه. چرا ابتر میشه؟ به خاطر که این نشانه که خب ابتر. ما به شما خواهران نعمت دادیم، شانه به نعمتهای شما ابتر است، دیگه ماندگاری ندارد، جاودانه نخواهد شد، ماندگار نخواهد شد. حالا اون شانه میخواد خودم باشم یا دیگران باشن، فرق نمی کنه. لذا قدردان نعمت ها باید بشیم، نعمت هامون رو شکرگزار باشیم، نعمت هامون شکرش به این هستش که حقش رو ادا کنیم. شکر نعمت ادا کردن حق نعمته. آمد گفت ابن رسول الله خانه بزرگی دارم، حضرت فرمودند هم میتواند وزر باشه برات، هم میتونه ماندگاری باشه برات. حق خانه بزرگ رو ادا کنی به اینکه دیگران هم از او بهره مند بشن، مهمان دعوت کنی، دیگران رو بیاری، رفت آمد باشد، عوام خویشان بیان. حق خانه بزرگ رو ادا کن، دیگران، اقوام، خویشان، اینها بهره مند بشن، همین نعمت میشه برات ماندگار، تو رو ماندگار میکنه. اما حقشو ادا نکنید، تو رو زمین خواهد زد. این قاعده نعمته، قاعده نعمتی هستش که شکرگزار بشیم ماندگار میشه، شکرگزار نباشیم خودمون میشیم شانه. کسی که شاکر نعمتهاش نیست، شاکر موقعیتهاش نیست، خودش خودشو ذب میکنه، مثل کسی که داره سر شاخه نشسته با اره چه میکنه، شاخه رو میبره. خب میفته دیگه، طبیعیه. کسی که نعمتش را نادیده میگیرد، آرام آرام این نعمت پژمرده میشه. به وقت پژمرده شد، و این کفرتم این عذابی لشدید، کفران یعنی نادیده گرفتن. تازه کفرانش، کفران یعنی نادیده گرفتن. اگر به مرحله این کفران به مرحله این نشانه که برسد که نه تنها کفران کنیم بلکه بدگویی کنیم، دشمنی کنیم با نعمتها، اون موقع هستش که شاخهی که روش نشستیم از بان میبریم و خودمون سقوط میکنیم. این آیه اول و آیه آخر همدیگر رو کاملا پوشش میده و یک افقی رو به روی ما باز میکند. اما آیه میانه چی میفرماید؟ فصل لربک ونهر، یعنی اگر میخوای نعمتی که به تو دادیم به تو ماندگاری بدهد و تو ابتر نشی و شانع نشی، دو عمل انجام بده. یک، فصل لربک. سل، خوب دقت کنن، بحث طلبگی داریم میکنیم. در ادبیات عرب سل، سل از سل میاد، سل مهره نهایی کمر رو عرب بهش میگه سلیه. لذا اسبی که جلو هست میگه مجلا، اسبی که پشت اسب جلویی سر بر کمر اسب جلویی داره میگن مسلا یا مسلی. اون میگه مجلی، این رو بهش میگه چی؟ مسلی. مسلی یعنی کسی که سر بر مهره کمر اسب جلویی داره. تا 8 اسب عرب نامگذاری کرده، اسب اول رو مجلی میگه، اسب دوم مسلی میگه. سلی به معنای همون مهره پایانی کمر، جای دم اسب مهره پایانی کمر رو که نقطه قدرت انسانه دیگه، در انسان هم اون مهره پایانی و نهایی کمر انسان، اون رو بهش عرب میگه سلیه. ای که ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل. سل کنایه از قدرته. سل ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این آیه شریفه هم اللهم صل علی محمد و آل محمد ناظر به همینه. اگر خداوند متعال به ما میفرماید که سلو، صلوات بفرستید، یعنی ناظر به همین معنای سلی است. یعنی اللهم، ای خدایا سل، یعنی همون مهره کمر که نشانه اقتداره، یعنی خدایا قدرت ببخش، شکوه ببخش، عظمت ببخش و بزرگی ببخش، اقتدار ببخش بر محمد و آل محمد. اللهم صل. حالا فصل لربک یعنی بنده ای که نعمت بهت دادیم سلیه بر ربت بکن. فصل لربک یعنی نقطه اقتدارت را برای خدا هزینه کن، برای ربت هزینه کن. رب یعنی چی؟ یعنی مربی، یعنی کسی که انسان رو دست رو میگیره از صفر به صد میرسونه. به ما میگه اگه میخواد نعمتات باقی باشه، مندگار بشی، ابتر نشی، گام اولی هستش که نقطه قدرت خودت که سعلی هستش، نقطه قدرتت را برای خدا هزینه کن. اگر چشم داری برای خدا هزینه کن، اگر گوش داری، علم داری، اثر داری، توان داری، احساس داری، نعمتاتو برای خدا هزینه کن، نه برای دیگران. تو عرصه سیاست برای خدا، نه برای استکبار. تو عرصه خلوت برای خدا، نه برای غرایز. فصل لربک، پس اون سلی خودت را، نقطه اقتدار خودت را برای ربت قرار بده، برای اون کسی که تو رو تربیت میکنه، یعنی خداوند متعال. که حالا اون نقطه اوج نقطه اقتدار ما همون پرستش ماست، عبادت ماست، دلدادگی ماست، که ازش تعبیر به نمازم میکنن. صلات یعنی اون نقطه اقتدار و اوج دلدادگی ما به خداوند متعال. فصل ربک ونهر. ونهر یعنی چی؟ یعنی نهر شتر. نهر شتر کردن، کشتن شتر که موضوعیت نداره، یعنی علاوه بر این که نقطه اقتدار رو برای ربت هزینه میکنی، دست به ده داشته باش، برای دیگران هزینه بنما. ما دو عامل داریم که این آیه اول و آیه دوم رو تکمیل میکنه، کمی آیه اول و آیه آخر رو که همین آیه دوم باشه. اگه این دو عامل رو در خودمون احیا کنیم، اولا سلیه لرب باشیم، ثانیا اهل نهر برای دیگران باشیم، این دلواپسی جامعه بودن، نگران مردم مظلوم بودن، نگران دیگران هم بودن، این عامل ماندگاری ما بشه. نگران دیگران باشیم تا خداوند متعال دست ما رو بگیرد و به اون قله‌ای که باید برسیم ما رو راهنمایی کند. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. خدایا با آبروی زهرای مرضیه سلام الله علیها ما را از نعمت این سوره که امروز تفسیر شد، بیان شد، در دنیا آخرت برخوردار بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.